بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: دولت به مردم در زمانی که بلایای طبیعی پیش میاد یا همین مورد اخیر ویروس کرونا، وامهایی با 4 یا 12% سود میده. اگر کسی که قصد دادن حقوق کارگر یا حفظ شغل یا معاش خانواده رو داره و در این شرایط خاص از این وام ها استفاده میکنه، آیا این یک نوع سوء استفاده از موقعیت وام گیرنده محسوب میشه و از نظر شرعی حرامه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
این وام ها اگر با کارمزد 4% باشه نه سود، این میشه وام قرض‌الحسنه. کارمزد 4% یعنی در واقع ما داریم مزد کارمندای بانک میدیم. تمامی افرادی که طبق قانون مجوز گرفتن وام‌های قرض‌الحسنه با کارمزد 2, 3, یا 4% رو دارن، گرفتن این وام براشون جایزه و هر جایی که بخوان خرج کنن اشکالی نداره. اما وام‌هایی که سود روشون هست و بیش از این مقدار کارمزد بیش از 4% ما نداریم. بیش از 4% که بود دیگه سود و کارمزد نیست، اونها باید تحت یکی از عقود شرعی باشه. مثلا وام تهیه مسکن و خرید مسکن یا ساخت مسکن، یا وام خرید لوازم خانگی، وام خرید مایحتاج زندگی. اینا رو میگیرید، آنچه را که دارید میخرید برای بانک میخرید، بانک اینها رو مالک میشه، خونه‌ای که میخرید، فرشی که میخرید، لوازم خانگی میخرید یا هر شیء دیگری که میخرید و در قرارداد بانک تعریف شده و مجاز به خرید اون هستید، اینها رو برای بانک میخرید، بانک مالک میشه، اون رو به شما با سود معین به صورت قسطی میفروشه. البته گفته بشه این بانکایی که سودهای چنینی دارن و وام هایی هستن که قرض‌الحسنه نیستن، با اینا نمیشه بریم ما مزد کارگر بدیم یا مثلا بدهیامونو با اینا بپردازیم، نه، اونجا نمیشه استفاده کرد.
لباس نجس رو در ماشین لباسشویی قرار دادم، با 3 بار شستشو بعد از اتمام کار چوب کبریت در جیب لباس پیدا شده، آیا مانع پاک شدن لباس ها نمیشود؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند:
خب لباس هایی که شسته شد و آب کشیده شد، اون چوب کبریت هم آب کشیده میشه، منتها حالا باطنش آب کشیده نشه، ظاهرش آب کشیده میشه.
اسماء متبرکه که در روزنامه ها یا امثال آن وجود دارد و به بازیافت داده میشود و تبدیل به مواد دیگری میشود، در این صورت این مسئله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتند:
اگر چنانچه برای بازیافت اونها رو وایتکس بزنن که در نتیجه محو بشد، اشکالی نداره و مسئله‌ای برای شما ندارد.
اگر در سجده نماز وتر پیشانی دچار مشکل شود، مجاز این پیشانی را روی مهر حرکت بدهیم؟ و آیا در سجده این نماز مجاز هستیم به ائمه علیهم السلام توسل کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
سجده نماز وتر رو اگر طولانی بکنین که پیشانی شما خسته بشه و بخواین پیشانی رو جابجا بکنین، این مانعی نداره، اما جوری نباشه که پیشانی رو از روی مهر بردارین. یعنی میتونین اون نقطه‌ای رو که پیشانی شما روی مهر هست اون رو روی مهر حرکت بدین و نقطه دیگری از پیشانی همچنان روی مهر بماند، ایرادی نداره. و اما اینکه در سجده توسل به ائمه علیهم السلام بخواین بگیرین به این معنا که مستقیماً مثل دعای توسل حضرات معصومین رو مورد خطاب قرار بدین، در نماز این کار جایز نیست. بعد از نماز میتونین قشنگ بعد از سلام نماز، چه در سجده و چه در غیر سجده، توسل به معصومین علیهم السلام پیدا کن. و در توسل به ائمه علیهم السلام در سجده باید این نکته رو در نظر داشته باشین که سجده شما برای خدا باشد و توسل شما به ائمه علیهم السلام مانعی نخواهد داشت.
اقامه نماز با پوشیدن دستکش هرچند که زخیم باشه از نظر شرعی درسته؟ مرجع تردیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستن. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادند:
خواندن نماز با دستکش اشکالی نداره.
کسی که از روی عمد به خودش لطمه میزند و زخم به بدنش وارد میکند، از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
اگر این زخم قابل توجه باشه و معتنابه باشه حرامه. در غیر این صورت اگر باز مفسدهی داشته باشه حتما باید ترکش کنن، اما اگر نه مفسدهی نداره و قابل توجه هم نیست، این کار حرام نیست.
شنوندهی نوشته: اگر تریاک رو به صورت قرص در بیاریم و استفاده کنیم حلاله یا خیر؟ ایشون نوشته: من تریاک رو خورد میکنم و به شکل قرص در میارم و استفاده میکنم. لطفا راهنمایی کنید از نظر شرعی این مسئله چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بیان می کنند.
استفاده از مواد مخدر که برای بدن ضرر قابل توجه داره به هر شکل و شمائلی که باشه استفاده حرامه، حالا چه به صورت قرص در بیارن یا شکلهای دیگر. در واقع هر چیزی که برای بدن ضرر قابل توجهی داره حرامه، چه مواد مخدر باشه، سم باشه یا چیزای دیگه. فرض کنید دود سیگار و دود چپق و دود هر نوع تنباکوی قلیان یا هر چیز دیگه، اگر برای بدن به تشخیص متخصص ضرر قابل توجهی داره، استفاده از همه اینها به هر شکل و عنوانی باشه حرامه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من هیچی در خانه ندارم، میخوام یک وصیت کنم. باید چجوری وصیت کنم و به کی وصیت کنم؟ چه کار کنم؟ حالا نمی‌دونم وصیت چه بنو.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
خب شما اگر که وصیت دارین، یعنی نیت دارین بعد از شما کارهای انجام بشه، این درخواست شما هست، شما میتونین به کسانی که این کارها رو میتونن برای شما انجام بدن درخواستتون رو مطرح کنین و مثلا به پسر یا دختر یا برادر یا خواهر یا دوست و آشنایی به او سفارش کنین که بعد از این که شما از دنیا رفتید برای شما این کارها رو انجام بدن. اونها هم اگر بپذیرن که این کارها رو انجام بدن، این وصیت شما واقع شده. و بعد از فوت کسی که وصیت میکنه، بر وصی او که قبول کرد کارهایی را انجام بده واجبه که به این سفارش های او عمل کنه. این اصل ماهیت وصیته. حالا اگر شما مالی از خودتون باقی بگذارین که ماترک شما باشه، میتونین در ثلث اون مال هم وصیت کنین، یعنی یک سوم اون اموال رو خود شما می توانین بگین برای چه جهتی مصرف کنن و به وارث نرسه، اما دو سوم دیگه اون اموال شما به وارث میرسه مگر اینکه وارث قبول بکنه شما هر وصیتی کردین ولو در دو ثلث دیگه هم بود او بپذیر عمل بکنه، عیب نداره، شما در همه اموالتون هم میتونین وصیت کنین.
شنونده نوشته در جوار مغازه ما همسایه‌ای هست که با خدا و امام و پیامبر قرآن سرکاری نداره، نماز هم نمیخونه و مرتب از کتری و فلاکس ما استفاده میکنه، چای هم درست میکنه و با هم استفاده میکنیم. آیا این شخص پاکه یا نجس؟ و آیا میتونیم چنین شخصی رو مسلمان خطاب کنیم یا اینکه نه غیر مسلمانه و احکام خاص خودشو داره؟ لطفاً راهنمایی کنید از ظروفی که ایشون استفاده کرده، آیا ما باید اون رو نجس حساب کنیم و بشوریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتواهای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ توضیح دادن:
اگر چیزی رو که موجب ارتدادش باشه که گفته بشد این کافر هست انجام نداده، این ممکنه مثل یک شیعه لاابالی است، مسلمان است و شیعه است و فقط لاابالی است، نماز و روزه رو مقید نیست و حلال و حرام رو مقید نیست. خب این بله اشکالی نداره و طاهر است و تصرفاتش تصرفات صحیح هست.
شنونده عزیزی نوشته: من حقوق بازنشستگی دریافت میکنم و تمام این وجود در ماه صرف هزینه زندگی من میشه، در این صورت آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به من خمس تعلق میگیره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ توضیح دادن:
خب اگر که این شخص خودش بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی میگیره که این بنابراین حقوق کاری هست، اگر چیزی اضافه اومد خمس داره، اگر اضافه نیامد خمس نداره. و اگر خانوم هایی که حقوق بازنشستگی شوهرشون میگیرن طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه خمس نداره.
اگر امام جماعت ذکرهای مستحبی نماز مانند سمع الله یا الله اکبر را در حال حرکت بگوید، در این صورت نمازش چه حکمی دارد؟ و آیا به چنین امام جماعتی مجازیم که اقتدا کنیم؟ با توجه به اینکه نمیدانیم قصد او ذکر مطلق است یا ذکری که در نماز وارد شده، البته احتمال اینکه ذکر مطلق باشد کم است، در این مورد تکلیف ما چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره بشنوید.
ابتدا من توضیحی در مورد ذکر مطلق یا ذکر نمازی که این شنونده محترم در سوالشون اشاره داشتن عرض کنم و بعد جواب ایشون رو. در نماز ما وقتی الله اکبر میگیم، سمع الله لمن حمده میگیم، ذکرایی که میگیم این ذکرای بین فواصل نماز، اینها رو اگر به قصد این بگیم که بعد از رکوع داریم میگیم سمع الله لمن حمده، یعنی سمع الله لمن حمده بعد از رکوعه، این میشه ذکر مستحب در نماز، ذکر نمازی بهش میگیم. یا مثلا الله اکبر بین فواصل نماز رو به قصد مستحب در نماز بگیم، اینا میشن ذکر نمازی. اینها رو حتما باید در حالی بگیم که بدن حرکت نداره. اما اگر نه، این قصد رو نکنیم، قصد میکنیم که ما سمع الله لمن حمده یا الله اکبر و ذکرای دیگر رو، اینا رو به قصد ذکر مطلق میگیم. یعنی چی؟ یعنی میخوام یک ذکری بگم اگرچه در نمازه، اما به قصد ذکر در نماز نمیگم، به قصد ذکر میگم، ذکر مطلق. همونجور که در بیرون نماز چنین ذکری رو میگم، در نمازم میخوام ذکری بگم که مطلقه، نه این که به عنوان مستحب در نماز. این میشه ذکر مطلق. اگر به این نیت بگیم در حال حرکت اشکالی نداره. حالا جواب این شنونده محترممون: ما اگر ببینیم امام جماعتی این ذکرها رو در حال حرکت داره میگه، ما به او اقتدا میکنیم و چون مؤمنی است و مسئله دان انشالله، میگیم اگرچه احتمال میدیم، احتمال قوی هم میدیم که ذکر مطلق نباشه و ذکر نمازی باشه، ولی میگیم انشالله نمازش درسته و ذکری که در حال حرکت داره میگه، این ذکر ذکر غیر نمازیه، ذکر مطلقه.
مواردی که در قرآن به عنوان علائم وقف از آن یاد میشود مانند تا، جیم و لام، به هنگام خواندن قرآن رعایت این موارد واجب است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی.
اینها از زیبایی های قرائت قرآن است و واجب نیست، میتونید عمل نکنید.
شنونده نوشته من نمیدونم چه تعداد نماز قضا به عهده پدرم بوده، حالا تکلیف من در این باره چیه؟ لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن
به مقداری که یقین دارید از پدرتون قضا شده وظیفه دارید، مقدار مشکوک رو وظیفه ندارید. البته خیلی خوب احتیاط بکنید، این یه صله‌ای هست برای پدرتون، این نمازهایی که میخونید خوبه که بیشترش رو هم بخونید.
اگر کسی تطهیر از بول نکرده و مسئله را در این باره نمیدانسته، نمازهایی رو که تاکنون به این صورت به جا آورده تکلیفش چیست؟ آیا دوباره باید آنها را به جا آورد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتند
چون این شخص خبر داشته که لباس و بدنش آلوده به بول و باش نماز خونده، این نمازها رو باید قضاشو به جا بیاره.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه زمزم احکام رو شنیدید. اگر علاقمند بودید مجددا برنامه رو بشنوید، ساعت 19:15 بازپخش برنامه زمزم احکام تقدیمتون خواهد شد. دوستان عزیز، روح تشنه فقط با برقراری ارتباط معنوی با خدای رحمان سیراب میشه و نماز با مضامین عالی و پرمغزش بهترین پیوند دهنده مؤمن متعهد با خداوند متعاله. در تاریخ اومده که امام جعفر صادق علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفشون از اطرافیانشون خواستن تا همه اقوام رو دعوت کنن. وقتی همه جمع شدن، اون بزرگوار فرمودند شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد. خوشا به حال کسایی که با حضور قلب نماز می خونن و نمازشون به درگاه الهی راه پیدا می کنه. به اطلاعاتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:09 است و تا لحظات دیگه با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان به استقبال این لحظه ملکوتی میریم.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
اغثنی، و خذ بیدی و من بعدی اجرنی،
سیدی
اجرنی،
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی اغثنی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما مناجاتیان. در این لحظه های ناب اجابت دعا با برنامه تا آسمان در خدمت شما عزیزانیم. نواگی ملکوتی از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 13:09 بر مأذنه های عشق تنین انداز میشه. امام رضا علیه السلام میفرمایند: هنگام ظهر که میشود چنان به مسجد بروید که افراد تارک و صلات ببینند، اگر آنان نیایند مایه آبرو ریزی است و مجبور شوند جایی پنهان شوند.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
مسکین و فقیری،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
چندی است دلم در طلب گلشن راز است، سودایی سرسبزی بستان نیاز است. از پهنه سجاده به آیینه خورشید جاری شده دستی که در افسون نماز است. ای عشق بیا کاین دل سرگشته راهی آهی است که در آینه ها مسئله ساز است. در غربت صحرای فنا خاک نشین است چشمی که نه در فکرت باران نیاز است.
خاریم و تربناکتر از باد بهاریم، خاریم و تربناکتر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه،
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری.
دوستان، برنامه تا آسمان را از رادیو معارف می‌شنوید. بر اساس آیات نورانی قرآن کریم، نماز وسیله رستگاری انسان. در آیات 14 و 15 از سوره مبارکه اعلا می‌خونیم:
حقا که رستگاری یافت کسی که تسکیه نفس کرد و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گذارد.
چشمه نوری
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوری
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت غنی بالهدى والهمنا التقوى. سر سفری قرآنیم. آیه به آیه از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 14 رسیدیم، سوره حج آیه 87. هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. آیه رو بشنوید.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
ما به تو سبع المثانی سوره حمد و قرآن بزرگ دادیم. در روایات شیعه و سنی آمده که مراد از سبع من المثانی سوره حمد. سبع یعنی هفتا، مثانی یعنی مشابه و تکرار، سبع من المثانی یعنی هفتا که تکرار شده. حالا چرا تکرار شده؟ چون در هر نماز دو بار سوره حمد می‌خونیم، در کتاب دوم یا دو بار این سوره حمد نازل شده، یا مثانی یعنی سوره حمد رو تقسیم بر دو کردیم، هر روایت داریم بخشش مربوط به خداست، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، این بخش مال خداست، اون قسمت دومش مال بنده است که بنده میگه ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. متشابه یعنی سبع من المثانی، یعنی مثانی کل قرآن باشه. آتینا که سبع من المثانی، ای پیغمبر ما به تو هفت و از کتاب دادیم که کتاب مثانیه. مثانی یعنی آیاتش متشابهه، هماهنگه، تکرار همه. مثانی چون داریم که الله نزل احسن الحدیث، کتاب متشابه ها مثانی، خداوند احسن الحدیث را نازل کرد، این قرآن کتاب است متشابه، کتاب متشابه هم مثانیه، کتاب است متشابه جفتی مکرر. تکرار یه اصل در طبیعت هست، تکرار خورشید، تکرار جریان خون. ولقد آتیناک سبعا من المثانی یعنی ای پیغمبر هفت آیه بدادیم از کتاب مکرر، از کتابی که آیاتش و قصه هاش و صفات خداوند و دستوراش تکرار شده، سفارش هم معروف تکرار شده، موعظه هاش تکرار شده، جهنمش تکرار شده، بهشت تکرار شده، اقیم الصلاتش تکرار شده، آتا زکاتش تکرار شده. از این کتابی که آیاتش تکراری و مشابهه هفت آیه بدادیم با سوره حمد. اجمالا تقریبا اتفاق آراست اینه که این مراد اینه که خدا پیغمبر میگه یه قرآن بدادیم با سوره حمد. حالا این چی میخواد بگه؟ عظمت سوره حمده، همه قرآن یک کفه، سوره حمد هم یک کفه. فرماد ولقد آتیناک، منت میذاره خدا بر پیغمبر که پیغمبر قدر خود رو داشته باش، من به تو سوره حمد دادم و قرآن عظیمم دادم. راجع به قرآن سفارش های شده، یعنی ستایش های شده، هم داریم قرآن عظیم، همی آیه قرآن عظیم. وقتی میگه قرآن عظیمه یعنی منم باید تعظیم کنیم. و انه لقرآن کریم، داریم جای دیگه قرآن فرمود قرآن کریمه. قرآن وقتی میگه کریمه یعنی منم باید تکریم کنیم. قرآن مجیده یعنی منم باید تمجید کنیم. مجید اشاره به تمجیده، کریم اشاره به تکریمه، عظیم اشاره به تعظیمه. آیه 87 رو ازش رد شیم. این آیه پیامش اینه ولقد آتینا که سبع من المثانی. این آیه بعد از آیه آسمان و زمینه، چون آیه 85 و 86 بود ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آسمان ها و زمین هاست خلق نکردیم مگر به حق، خداوند پروردگار تو خلاق علیمه. بعد میگه که ما به تو قرآن دادیم، قرآن کتاب قانونه، حق کسی است که آفرینش آفریده، او کسی که آسمان ها و زمین آفرید، قانون بشر هم باید او برای بشر قرار بده. سوره حمد نسبت به باقی سوره ها امتیازاتی داره که ما در اول سوره هم در تفسیرش گفتیم. گاهی وقت خداوند یه چیزی رو توی یه کفه میذاره، مثلا میگه که ما تلاوت قرآن تو رو با همه کاری که بشر میکنه، با همه کاری که تو میکنی همه رو میدونیم. میخواد بگه خدا ناظره، میگه ناظر بر سه چیزه و ما تکونو فی شأن، ای پیغمبر در هر شرایطی هستی ما میدونیم، قرآنی که میخونیم ما میدونیم. بعد میگه ولا تعمل